أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرح کلمات حکیمانه و نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه به کلمه طیبه 153 رسیدیم. در اینجا حضرت فرمود لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان، یعنی انسان صابر حتما به مقصد میرسد گرچه ممکنه طول بکشد. کلمه صبر بار سنگین علمی دارد، مثل بار رجا. صبر از این مثلث تشکیل شده، کسی که هدف عاقلانه و حکیمانه دارد، یک، سبیل مستقیم را با سراج شناسایی کرده در طی سیر و سلوک است، دو، به انتظار رسیدن به مقصد به سر می برد، سه، نه بی هدف است، نه بی حرکت است، نه ناامید. فرمود صبر چون این چنین است، هیچ انسان صابری ناامید نخواهد، حتما به مقصد میرسد. پس انتخاب هدف در درجه اول، تشخیص سبیل مستقیم که به مقصد میرسد و میرساند در درجه دوم، و انتظار عاقلانه سوم. فرق بین امید و آرزو، بین رجا و عمل، که این همه به رجا و امید تشویق شده و از آرزو پرهیز دادن برای همان است. در رجا و در امید انسان هدفمند کاری را انجام داد، یک، منتظر امدادهای غیبی است، دو، و به عملی که رسید می داند که از این مقصد به دست آمده چی استفاده کند، سه، اگر یک کشاورزی بذرافشانی بکند، هواشناسی بکند، یک، بعد منتظر باران الهی باشد، این رو میگن رجا. اگر کسی کشتی نداشت، مزرعی نداشت، این آرزو دارد، نه امید. این میخواد به مقصد برسد، مال پیدا کند، اما خب چرا؟ بدون هدف یک، بدون وسیله دو، انتظار خالی میشه آرزو، نه رجا. این که رجا خیلی سفارش شده، به امید خیلی سفارش شده، اما از آرزو گفتن پرهیز کنید، از عمل پرهیز کنید، این آمال و آرزو شما را از بین میبرد. برای همین است که رجا مثلث است، صبر مثلث است، ولی آرزو مفرد است. چه رجا چه صبر یک هدف مشخصی دارد اولا، و انجام کاری که به مقصد به اون هدف برسد انجام شده ثانیا، انتظار عاقلانه برای رسیدن اون مقصد هست ثالثا. و اما در مسئله آرزو عملی در کار نیست، یک، مقصدی در کار نیست اولا، هدفی هم در کار، عملی هم در کار نشانیان، فقط آرزو دارد به مقصد خوب برسد. این است که فرمود این آمال و آرزوهای بیجاست که انسان را محروم می کند. اون امید و رجا که تو غالب روایات ما را به رجا دعوت کردند، چه اینکه غالب روایات ما را به صبر دعوت کردند، برای همین است. فتحصل داشتن مقصد اولا، کاشتن کاری که به مقصد برسد ثانیا، این دو عنصر ضروری است. و انتظار کشیدن هم جای رجاست هم جای صبر. یه همچه شخصی عجله نمی کند، لذا فرمود هیچ صابری محروم نخواهد بود. چرا؟ چون هدفمند است اولا، کاری که به هدف برساند انجام داد، در همین راه به سر می برد ثانیا، نه مقصدم ذات اقدس را که عمل صالح زیر زایی نمی کند که. لذا فرمود ممکنه طول بکشد. لا یعدم و صبورو از زفر و این طال به زمان، اگر هم طول بکشد ولی یقینا به مقصد برسد، چون الله لا یخلف الميعاد، ذات اقدس الله وعده داد که اگر عمل صالح کردید به مقصد میرسید، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل اداری، چه در مسائل سیاسی، در هر کاری که شما برای حفظ نظامتون، حفظ جامعتون، حفظ اشخاص انجام دادید، اون دو ضلع اول را انجام دادید، یقینا این ضلع سوم میشه صبر که فضیلت است، یا میشه رجا که فضیلت است. تو این مناجات شعبانیه از رجا خیلی به عظمت ذکر شده، تو بسیار از آیات روایات از صبر با فضیلت ذکر شده. عجل صابران را خدا میدهد، یعنی به مقصد میرساند. لذا حضرت فرمود اگر هم طول بکشد هرگز اون هدف و مقصد از بین نمیرود. لا یعدم الصبور از زفر و این طالب زمان، ممکنه کسی طول بکشد ولی یقینا به مقصد میرسد. این کلمه طیبه 153. اما کلمه طیبه 154، البته این ها از خطبه های نورانی حضرت است، سخنرانی ها حضرت است. این کتاب شریف تمام نهج البلاغه برای همه ما ضروری است که آدم بدون هستمی در باره قرآن چقدر حرف زد و قرآن را چی رو معنی کرد. از جنگ صفین، از جنگ با شمشیر برگشت به قبرستان رسید، اون سخنرانی رو کرد. جمعیت آماده بودن ایستاده، بعد از اینکه از صفین برگشت به اندازه یک سوره سخنرانی کرد. به اندازه سوره نه یعنی کمن، هم کمن هم کیفن. همونطور که آیات لحظه قدم قدم به قدم انسان با تأمل کند تا مثلا معنیش بفهمه، سخنرانی هم اینطوره. سخنرانی هست امین از این سخنرانی عادی که نبود که. این خطبه ها وقتی که وارد محضر شد میدید جمعیتی هست میخواست سخنرانی کند، به اندازه این سوره بقره حرف زد. این که فرمود یعنی حدر و انسل قبلا برسون رسید، یه فرمود یعنی حدر و انسل ولا یرغاله تر همینه. الان ما سالیان متعادی بیش از 70 سال است که این سلسله کوههای تهران نمیبینیم. این کوه کوههای بلندی هم هست، اینا جزء سلسله جبال البرز، هیچ کدام از اون سیل ندارد. اگر یه وقت شنیدید امام داوود سیلی آمد، برای اینکه اون بدسازی بود، راهسازیش بجا نبود، جلوی اون رودخانه رو گرفتن، وگرنه مگر هر جا سیل میاد؟ هر جا نظم هندسی نباشد، بله خب راه بندی باشه، چهار جا آب جمع بشه سیل میشه. این سلسله جبال شما میبینید تهران، خیلی این کوها بلنده، اما هیچ کدوم اون عرضه سیل رو نداره. سیل عرضه میخواد. اما این قله دوامند اونا که اهل اون منطقه هستن میدونن. یه سلسله شیارهای فراوانی است که بین اینها و قله فاصله است که بالای کوه رفتن باید دوباره باید دره بشن، بعد وارد دره بشن تا بده. اما اون بخشی که با خود قله رابطه مستقیم دارد، دیگه دره واسطه نیست، اون بخش هر وقت بارون آمد سیل، چند هزار متر باید بشوره بیاره دیگه. لذا حضرت امیر فرمود من کوه عادی که نیستم که ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. اینا که تو یه علاقای لاریجان اونجا زندگی میکنن آشنا هستن. این پرنده ها که پر میکشن دو سه بار نفس تازه بکنن تا برسن رو قله دماوند. اما این کوههای عادی مرتب پرنده ها روش میشینن دیگه. فهود ولا یر قائل یت تای علی این قول کسانی که اون قله شناسن میدونن یه پرنده بخواد پر بکشه بره رو قله بشه نفسش بند میاد. این چند بار باید این شعارها را سیر کنه، بشینه نفس بکشه تا بره بالا. حضرت فرمود ولا یرقا الی الطیر، پرنده فکر کسی به من نمیرسه. هم ینحدر عن السیل هم لا یرقا، این رو بحث خود است نمیره. لذا وقتی که از میدان جنگ برمیگرده سخنرانی بکنه، مثل که دو شب سه شب کار کرده مطالعه کرده، اینجور نیست. اونم سخنرانیش واقعا شبیه سوره قرآن است، چون تفسیر حقیقت تفسیر قرآنه. یعنی که بر همه ما لازم است با کتاب شریف تمام نهج البلاغه، البته تکمیلی هم دارد، و اینها نمی از یم است، یعنی این کلمه طیبه یه جمله کوتاهی از اون خطبه ها، نه قبلش به ما رسیده نه بعدش سید رضی نقل کرده، تو اون کتاب شریف هست. این که فرمود انسان صابر هرگز بی هدف نمی‌ماند، این یک گوشه است از دو طرف پهنای نقل نشده. این جمله هم که اینجا فرمود الرازی به فعل قوم کداخل فیه معهم و علا کل داخلن فی باطلن اثمانه اسم العمل به اسم الرضا به، این هم یک گوشی از گوشه های فراوان است، مثل که یک آیه از این سوره بلند باشه. فرمود وقتی کسی یک کار شخصی دارد برای خانوادگی خودش یا کسب روزانه خودش یا درس روزانه خودش، که خب همین کار خود میده، خودش میدوند و خدای خودش، اما وقتی وارد یک حزبی شد، وارد یک گروهی شد، وارد تشکیلاتی شد، باید بدوند که تمام اون اهدافی رو که اون در نظر دارن او مسئول است، عملی که مطابق برای رسیدن به اون اهداف است مسئول است. اما کارهای شخصی نه، کارهای شخصی خود انسان میدونه داره چی کار میکنه دیگه، اما کارهای اجتماعی و کارهای سیاسی که انسان از راز و رمزش بیخبر است باید خیلی دقت کند، وگرنه این اصل کلی حاکم است. همون الرازی به فعل قوم، یه وقت شما میخواد که خودتون کار انجام بدید، کار شخصی دارید، خب اینو شما میدونید و خدایتون و کارتون انجام میدید و موفق هم هستید، اما وقتی میخواد وارد تشکیلات بشید باید بدونید اول تا آخر که پشت پرده کیه، داخل پرده کیه، ظاهر پرده کیه، هدف اینا کیه، چون هم نسبت به اهداف اینا مسئولید، هم نسبت به عملی که باید انجام بدید مسئولیت دارید. الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، حالا یه کسی اهل این تشکیلات نیست ولی راضی به این تشکیلات است، اونم مثل این هستی داخل شده باشد، چون رضای به عمل قومی به منزله تأیید عملی اون عمل هست. و علی کل داخل فی باطل اسمانه، هر کس که وارد یک کار باطلی شد دو تا گناه دارد، یک گناه قلبی دارد یک گناه بدنی دارد، از اون جهت که راضی میشه چون رضا و سخط و امثال جاله قبول و نکول هر دو زیر سوال است. یه وقت انسان حرف میزند یا چیز مینویسد یه کاری میکند که خوب معروشد به ما کسبت عیدی کن، ولی که عمل است خوب مسلمن عمل پاداش یا کیفر داره. یه وقتی راضیست به یک قومی به یک برنامه، این رضا عمل قلبیست، اون حرکت عمل دست و پا. فرمود کسی که با یک تشکیلاتی داد هماهنگ میکند، همکاری میکند، این باید بدوند که دو تا کار میکند، یکی رضای قلبیست که میپذیرد قلبن هدف اینها را، روش اینها را، برنامه اینها را، یکی همی که کار بدنی میکند اینا رو یاری میکند. اما اگر از بیرون باشد خب این داخل در عمل قوم نیست ولی راضی به عمل قوم است. فرمود الرازی به فعل قومن که داخل فیه به و علا کل داخلن فی باطلن اسمانه، هر کس وارد تشکیلاتی بشه که اینا آلودن، این دو تا گناه دارد، هم گناه قلبی دارد برای اینکه قلبا راضی شد به خلاف حق، هم عمل قلبی و بدنی دارد برای اینکه هر کسی عمل داد برای هر عملی یا کیفر یا پاداشی است. اسمان اسم العمل بهی و اسم الرضا به، اون رضا مال قلب است و این عمل مال اعضا و جوارح. بعد هم در بخش های دیگر فرمود به این که شما اینطور نیست که حالا هر کسی کرد هر کاری انجام داد این از یاد نظام سپهری بره بعد امسال جانه. حالا گرچه این خبر تو کل کافی و امسال کافی اینا نیامده از طریق اهل سنت ظاهرن، که روزی وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد نشسته بودن مشغول صحبت بودن، بعد صدای رو شنیدن، گویا دیگران هم بعضی به اشراف خود حضرت اون صدا رو شنیدن. حضرت فرمود این صدا میدونی چیه؟ عرض کردن نه. فرمود یه سنگی از لبه جهنم به درون جهنم پرت شد و بعد از 70 سال رسید به ته جهنم. خب این یه جاهایی بود. اینا فقط شنیدن این حرف رو که سنگی از لبه جهنم حرکت انداخته شد یا حرکت کرد و بعد از 70 سال رسید به ته جهنم. اما نمیدونستن که این صدا چیه، این سنگ چیه، فقط همچی شد. وقتی از مجلس حضرت بیرون آمدن، اینا دیدن که صدای شیون مرگ یکی از منافقان اون صحنه است که 70 سال سنش بود. حضرت فرمود این از همون روز خطر که از خاندان فسق و نفاق در آمد، مسیر او مسیر جهنم بود، الان به ته جهنم رسید. این صدا رو کی شنید؟ این حرفا رو کی فهمید؟ معلوم میشه بعضی در مسیر جهنم در حرکت میکنن. این از طرق اهل سنت ظاهرا نقل شد، ولی بالاخره اصلش که حقه، برای اینکه بعضی مسیر بهشت رو دارن میرن، بعضی مسیر جهنم رو دارن میرن، که این شخص مرتب سیئه روی سیئه، سیئه روی سیئه تا زمان مرگ به ته جهنم رسید. حالا این خبر ممکنه مثلا انسان کسی درست باور نکنه، اما آیات شریفه قرآن رو که دیگه نمیشه مثلا تردید کرد. در قرآن کریم فرمود افرادی که رحلت میکنن به میمیرن، اگر طیب و طاهر باشد یه جوره و اگر آدم آلوده باشد جور دیگه است. این هر دو طایفه از آیات قرآن کریم است. یکی الذین تتوفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. کسی که طیب از طاهر از پاک از نبی راه رفته، نرای گزیر بنده در حال احتضار هست، هنوز جان نداده در حال احتضار هست، فرشتگان رحمت وارد میشن، یک سلام عرض میکنن، دو با او این جمله ها رو میکنن سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین و روش میگیره. این مال فشار جان دیگه، این مال جان دادن همین کسیست که عمری در راه اهل بیت زندگی کرده. اما گروه دیگر که یا منافق بودن یا فاسق بودن یا بیراه رفتن، الذین تتوفاهم الملائکه طهران یده یضربون وجوههم و ادبارهم، با سیلی و با مشت زدن اینا رو جان قبض روح میکنن. این که دیگه خبر نیست که، این تازه شروع میشه. ما دیگه نمیدونیم با اون بیچاره چی میگذرد، فقط داد و فریادش میشنویم، اما کی سیلی میزنه، چی سیلی میزنه. فرمود اینا که از الملائکتو یدربون و وجوه هم و ادوار هم، پشتشون میزنن، سیریشون میزنن، این بیچاره این بر میبلده او بر بقده، ما نمیدونیم، خیال بکنیم رو درد طبیعیشه. هر دو گروه رو قرآن کریم نقل کرد. مثلا فشار جون دادن یک کار آسانی نیست. اینی که وجود بارک حضرت فرمود من یموت یرنی همچه آدمیه، در هر حال برای هر کسی حاضر است، هم برای کسانی که سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین با احترام قبض روح میکنن، هم از الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم. همون من یموت یرن، این علیست. بنابراین حشر با اینها در درجه اول حشر اعتقادی است، حشر علمی است، حشر عملی است، و نهج البلاغه مثل قرآن کریم باید تفسیر بشود. تمام این جمله هاش از آینده خبر دادن مثل دست کف دست ما، هیچ تردیدی ندادن در این که چه خبر از چه میشه چه نمیشه. اما انسان همینطوره. این دیگه این ملائکه، خب ملائکه برای رحمت هم دیگر، ملائکه ملائکه رحمت هم. این همون اشاره عمل ماست که به این صورت در میاد، یضربون وجوه هم و ادباره هم. دوات بگن چرا این کار رو کردید؟ با اونها بگن سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. بنابراین خود هسته امیر فرمود به این که بخواهید ماها رو بشناسید، مقدورتون نیست، یعنی هدر و انسین اینجا جلوها نیستید که سیل شما رو میبره. و لا یرقا علیت تیر، یعنی این آیونی که تو بخشای نزدیک سلسله جبال ارز و نزدیک قله زندگی میکنن، کاملا این دو مطلب برایشون مشخصه. کسانی که کوه پایی میکنن، میخوان کوه رو طی کنن، راه برن، به اون آخراش که میرسن نفس بند میاد، خیلی سخت است. مگر اینکه کسی اهل همون منطقه باشه که اونجا زندگی میکنه عادت بشه، بعد اینکه البته تو راه شب خوابیده به امثال زاله که بتونه خودش به قله برسون. و این پرنده هم همینطورن. تمام این پرنده هایی که در دامن های کوه بلند زندگی میکنن، اینا اگر هم بخواهن به قله راه پیدا کنن، با چون اون قله در تمام 12 ماه برف دارد، هر کسی بخواد اون نزدیک قله بشود نفسش بند میاد. همون پرنده نمیتواند پر بکشد به قله من بیاید. و از اونایی که دامنه من هستن باید برن کنار، فاصله بگیرن. از این طرف سیل میاد، یعنی هدر و اند سیل. از اون طرف هم کسی بخواد بالا بیاد، لا یرقا علیت تیر. اینو وجود ما رو که از تعمیر در وصف خودشون فرق دارن. البته همه اهل بیت همینطورن، منطقه فرصت این که بله عباس که علیه من الرحمن و یستحقون اونو نداشتن که اونو روشن بشه، وگرنه همه اونها همینطورن. حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور نبود که اون عظمت و جلال خودش ظاهر بکند، اما وقتی که هست امیر که خودش میگه من هر چی دارم از حضور مبارک پیغمبر است، ما اینطوریم. اینا که اینطورن با خبرن که گذشته چیه، آینده چیه. اینا بخش دیگری فرمایش حضرت اینه که شما در روزگارتون غیر از تجارت های روزانه، خرید و فروش دارید، اجاره دارید، ابزار دارید، یه تعهداتی هم دارید، چه تعهدات داخلی چه تعهدات خارجی، با اوتاد کار بکنید، هم خودتون جز اوتاد باشید هم با اوتاد کار کنید. اون بیان نورانی اینه، فهمت به این که علیکم به طاعت من لا تعذرونم به. و اگر خواستید با کسی رابطه تجاری قرار بدید، با اوتاد کار بکنید. اوتاد جمع وسط است، وسط یعنی میخ. در قرآن فرمود ما برای اینکه زمین تو این حرکتی که میکند اونجور نلرزد و شما را نلرزاند، این زمین را میخکوب کردیم و جعل الجبال اوتادا. اوتاد جمع وتد و زد میخ. این سلسله جبال به منزله میخ است که زمین را از اون حرکتش تعدیل میکند که تند حرکت نکند و شما را از پا در نیاورد، وگرنه زمین با اون وضع بخواهد حرکت کند که جا برای زندگی شما نیست. خب این که به اون جعل الجبال اوتادا، یعنی وتد میخ، که این حرکت رو تنظیم میکند، نه او رو ساکن میکند، نه او رو به تبش و نبش وادار میدارد. فرمود این اوتاده. میگن فرون کس جز اوتاد است، فرون کس جز اوتاد است، یعنی به منزله وسیله است که جامعه را حفظ میکند، با قولش، با عملش، با رفتارش. با تو این بخشای دیگر فرمود با کسی میخواد تعهد داشته باشی، عهد ببندید، با اوتاد عهد ببندید. یعنی کسانی که به منزله میخند، نه میلرزند، نه اجازه میدن کسی بلرزند. در تعهداتتون، در معاملاتتون، در روابط بین المللیتون، در روابط خارجیتون با اوتاد کار بکنید. در سوره مبارک توبه، امثال توبه آمده است که وجود مبارک حضرت با مشرکین مکه خوب تعهدی داشتند، چند سال یا کمتر و بیشتر، یا 4 ماه کمتر و بیشتر گاهی تعهد داشتن. این اربعه اعوام یا اربعه اشهار، این اربعه اشهار غیر از اون اربعه اشهاری است که در موارد دیگر آمده. فرمود شما بخواهید با مشرکین عهد ببندید که کی بجنگیم، کی آتش بس داشته باشیم، که فلان، اولا با کسانی تعهد کنید که اینا منزل اوتادن، ثانیاً شما هم پیمان شکنی نکنید. فاستقیموا لها ما استقام لکم. شما با مشرکین تعهد کردید که مثلا این چهار ماه کسی رو نکشی، جنگ نکنی، دیگه دست به شمشیر نکنید، نگید حالا اینا مشرکن. شما بالاخره تعهد بستید دیگر. این آیه مبارکه رابطه بین المللی اسلام و غیر اسلام رو مشخص میکنه. رابطه شخصی دو تا مسلمان، دو تا کافر، دو تا مسلمان، یکی مسلمان یک کافر، همون برای نظم جامعه شما جز اوتاد باشید. هیچ وقت خلاف عهد عمل نکنید. این جز احکام بین المللی اسلام است. با هر کسی تعهد بستید. فاستقیموا لهم ما استقام لکم. اگر خدای نکرده اونا آمدن نقض عهد کردن که خب بر شما هست میتونم. ولی تا اونها نقض عهد نکردن شما نقض عهد نکنید. شما منزل اوتاد باشید. در مسائل سیاسی جز اوتاد باشید. تو مسائل اقتصادی جز اوتاد باشید. این بیان نورانی حضرت است. که این بیان البته ریشه قرآنی دارد. فرمود شما با هر گروهی، با هر جایی که میکنید اول ببینید اوتاد دارن یا ندارن. اگر یه زمینی باشد، یه تنابی باشد، خب این به کجا وصله است؟ فرمود با اوتاد رفت آمد کنید. تعهداتون هم خودتون جز اوتاد باشید، هم اونها که اوتادند با اونها تعهد بندید. ریشه هر دو بخشش اون آیه قرآنی است که فرمود فاستقیموا لهم ما استقام لکم. این روابط بین المللی و سیاسی شماست. درست مشرکم ما تو جنگامون حواسمون هم جمع باشد، گاهی اونها پیروز میشن، گاهی ما پیروز میشیم، گاهی ما جنگ بدر داریم، گاهی اونها جنگ احد دارن، گاه اونا در اثر بی تدبیری شما جریان حمزه و امثال زالک روزی بکنن. بالاخره حمزه سید شهدا و امثال زالک آسیب فراوانی تو جنگ دیدن. ما هم بالاخره گاهی شهید میدیم، اونم کشته میدن. ولی به هر تقدیر شما با کسانی تعهد بسپرید که منزل اوتاد باشن. این بیان نورانی هست تعمید. که فرمود چه در مسائل اقتصادی، سیاسی، تجاری، چه داخلی، چه خارجی با اوتاد رابطه داشته باشید. اونا که وطنن، میخند، میخکوب میکنن تعهداتون را، خودتون هم جز اوتاد باشید. اوتاد نه یعنی زهاد. این که فرمود میگن فرمون شخص جز اوتاد نیست نه یعنی جز زهاد. یعنی افراد پایین مستقیمه دیگه. این افراد مستقیم که نمی لغزند و نمی جارن کسی بلغزد، اینا به منزله اوتاد زمینند. و ریشه این دو بخش هم آیه قرآنی است که فرمود فاستقیموا لهم ما استقام لکم. ما هم امیدوار به ذات اقدس اله این نظام را به برکت خونهای شهدای سابق و لاحق و زحمت همه شما اساتید بزرگواران به دست صاحب اصلیش بودیم واری که ولی اصل برساند. الحمد لله.